این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عربستان سعودی میگوید موضوع کشف شبکه جاسوسی برای ایران در کویت در دست بررسی است. پارلمان یونان برنامه صرفه‌جویی دولت را به رأی می‌گذارد. و برزیل موضوع میانجی شدن این کشور برای مبادله سوخت هسته‌ای ایران را تکذیب کرد. ساعت 21. شب شما بخیر. پنج شنبه شب شما بخیر. امروز 16 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 6 ماه مه سال 2010 میلادی است. عزیزان، صدای رادیو فردا را از پراگ، پایتخت جمهوری چک میشنوید. به مجله شبانگاهی ما گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی میزبانی شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای نیم ساعته عهده‌دار هستیم. و عزیزان، به رسم معمول هر مجله دیگری با خبرها آغاز میکنیم، تازه ترین اونها از آزاده اسدی.
مرسی الهه. سلام بر شما. وزیر کشور عربستان سعودی میگوید سازمانهای اطلاعاتی شورای همکاری خلیج فارس موضوع کشف شبکه جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کویت را در دست بررسی دارند. او در حاشیه نشست وزیران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ریاض گزارش‌های مبنی بر نفوذ شبکه‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در سازمانهای اطلاعاتی این کشورها را مطلقاً نادرست خواند. یکی از نمایندگان سنی مجلس کویت روز شنبه گفته بود که یک شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی در این کشور کشف شده است. وزیر کشور کویت در نشست ریاض خواستار بازنگری در همکاری‌های امنیتی کشورهای عضو شد. لایحه صرفه‌جویی اقتصادی دولت یونان امروز در پارلمان این کشور به رأی گذاشته شد. وزیر مالی یونان در جلسه امروز پارلمان گفت که دریافت بسته کمک مالی اضطراری از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای پیشگیری از ورشکستگی کشور لازم است. از سوی دیگر اتحادیه‌های صنفی برای سومین روز از اعضای خود خواستند در اعتراض به این برنامه به خیابان‌ها بروند. در جریان اعتراض‌های روز گذشته، 3 تن از کارکنان یک بانک در آتن بر اثر آتش سوزی ناشی از پرتاب کوکتل مولوتوف به داخل آن کشته شدند. بانک‌های یونان امروز در اعتراض به کشته شدن همکارانشان اعتصاب کردند. برزیل موضوع میانجی شدن این کشور برای مبادله سوخت هسته‌ای ایران را تکذیب کرد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که پیشتر مقام‌های ایران از پیشنهاد طرحی جایگزین برای مبادله سوخت هسته‌ای از جانب برزیل خبر داده بودند. سخنگوی وزارت امور خارجه برزیل در همین مورد به خبرگزاری فرانسه گفته است که چنین پیشنهادی اساساً مطرح نشده است. روز گذشته سایت رسمی ریاست جمهوری ایران گزارش کرده بود که محمود احمدی نژاد پیشنهاد رئیس جمهوری برزیل در خصوص مبادله سوخت هسته‌ای را مورد بررسی قرار داده و موافقت خود را با پیشنهاد او اعلام کرده است. 100 نفر در کابل برای دومین بار در مقابل سفارت ایران تجمع کردند و با دادن شعارهایی به آنچه که بدرفتاری جمهوری اسلامی با پناهندگان و آوارگان افغان می‌خواندند اعتراض کردند. تظاهرکنندگان خواستار توقف اعدام پناهجویان افغان در ایران بودند. و یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران 3 ماه است که اجازه نظارت لازم بر روند غنی‌سازی 20% اورانیوم در نطنز را نداده است. آقای آمانو به روزنامه واشنگتن پست گفته است که اگرچه بازرسان آژانس بر روند غنی‌سازی نظارت دارند، اما به بازرسان اجازه داده نمی‌شود با روزآمد کردن ابزار و تدابیر نظارتی خود از عدم انحراف این اورانیوم برای استفاده در اهداف غیر نظامی اطمینان پیدا کنند. الهه،
با سپاس از آزاده اسدی که خبرها را به آگاهی من رساند و آنچه که برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری کرده ایم. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید آژانس بدون کمک جهانی قادر به حل مسئله اتمی ایران نیست. و معاون ریاست جمهوری آمریکا امروز گفت 2 راه برای ایران مانده است: رها کردن برنامه هسته‌ایش یا انزوای بیشتر. آقای معاون ریاست جمهوری همچنین گفت که رهبران ایران تلاش‌های ما را با حسن نیت نادیده گرفتند و به کارهایی که ثبات منطقه را برهم می‌زند ادامه می‌دهند.
Iranian leaders spurned our collective good faith efforts and continue to take actions that threaten regional stability.
آیت الله خامنه ای میگوید آموزش و پرورش باید شامل تحولی بنیادی می شود. وزیر آموزش و پرورش هم میگوید این تحول پس از مراحل قانونی به اجرا در خواهد آمد. با دو کارشناس آموزش و پرورش و جامعه شناسی سیاسی گفتگو کرده ایم.
این شرکت هایی بوده که با شکست مواجه شده و نتیجه شما در همین واقعیت میدید که نیروی اصلی معترض در ایران رو همین جوانانی تشکیل میدن که پس از انقلاب در ایران به دنیا آمدن.
همین؟ نه، بسیار بیش از این. در همین مجله 30 دقیقه ای همراه ما باشید. در نیویورک یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام داشت که بدون کمک و همکاری جامعه جهانی، سازمان تحت مدیریت وی آژانس بین المللی قادر به حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی نخواهد بود. وی با تاکید بر اینکه نمیتواند احتمال هدفهای نظامی برنامه اتمی دولت ایران را مردود شمارد، خواستار پیوستن اسرائیل به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شد. همکار ما نادر صدیقی از آمریکا گزارش می‌دهد.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که برای شرکت در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک در نیویورک به سر می‌برد، در گفتگو با روزنامه الکترونیکی مکلچی خواستار اعمال فشار هماهنگ جهانی بر دولت جمهوری اسلامی شد. آقای یوکیا آمانو گفت بدون تغییر سیاست از سوی دولت ایران، سازمان مطبوع وی به انجام کار مؤثری در حل مسائل اتمی جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود. آقای آمانو در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست نیز با اشاره‌های مشابه گفت که از دولت ایران خواسته است تا به پرسش‌های آژانس در مورد گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی غرب پیرامون فعالیت‌های احتمالی آن دولت در زمینه موشک‌هایی که قادر به حمل کلاهک‌های اتمی هستند پاسخ دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به هنگام اقامت در نیویورک بار دیگر از صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی دولت خود سخن گفت و اظهار داشت که فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ربطی ندارد. ولی آقای آمانو گفت اگر این نگرانی‌ها برطرف شوند اقدام بسیار خوبی خواهد بود، وگرنه برای تغییر این روش باید راه‌های دیگری در نظر گرفته شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود که دولت ایران برای بازرسی از فعالیت‌های غنی‌سازی با درجه بالا که از ماه فوریه بیش از دو ماه پیش آغاز شده اجازه دسترسی به این مرکز غنی‌سازی را نداده است و اگر این امر همچنان ادامه پیدا کند ممکن است با یک دشواری دیگری روبرو شویم. سخنان آقای آمانو هنگامی انتشار یافته که دیپلمات‌های عالی رتبه 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان در رایزنی‌های خود برای اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت ایران گامی فراتر برداشتند. در خارج از اتاق دربسته شورای امنیت نیز سخنان مخالف بسیاری از اعضای هیئت‌های نمایندگی از انزوای بیشتر ایران حکایت می‌کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سومین روز کنفرانس سازمان ملل طی نامه‌ای از 151 عضو آژانس دعوت کرد تا قطعنامه‌ای را تدوین و تصویب کنند و از اسرائیل بخواهند که پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک را بپذیرد. همزمان نماینده مصر نیز با ارائه پیشنهادی خواستار اعلام خاورمیانه به عنوان منطقه عاری از سلاح‌های اتمی شده است. در این میان روز پنجشنبه دولت اسرائیل از اظهار نظر در این زمینه‌ها خودداری ورزید و تنها به توضیح این نکته پرداخت که ابهام در مورد زرادخانه اتمی اسرائیل و به عبارتی مشی نه تأیید نه تکذیب ستون اصلی سیاست بازدارنده نظامی آن کشور را تشکیل می‌دهد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و اما معاون ریاست جمهوری آمریکا روز پنجشنبه خطاب به قانونگذاران اتحادیه اروپا گفت ایران با دو گزینه مشخص روبروست: رها کردن برنامه هسته‌ایش یا روبرو شدن با پیامدهای آن و همچنین انزوای بیشتر. نادر وکیلی.
جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا گفت برنامه هسته ایران با تعهدات تهران در چارچوب پیمان منع گسترش در تناقض است و خطر یک مسابقه تسلیحاتی را در خاورمیانه به وجود می‌آورد.
Iran's nuclear program violates its obligations under the Nuclear Non-Proliferation Treaty and risks sparking a nuclear arms race in the Middle East.
جو بایدن افزود ایران یا باید بر اساس مقررات بین‌المللی عمل کند و به جامعه جهانی بپیوندد و یا اینکه با پیامدهای ناگوار و انزوای بیشتری روبرو شود. معاون ریاست جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود در پارلمان اروپا در بروکسل و در مورد تهدیدی که ایران به وجود آورده گفت:
In the face of the threat Iran poses, we are committed to the security of our allies. That is why we deployed the Phase Adaptive Missile Defense Program to deter and defend against missile attacks.
آمریکا خود را نسبت به امنیت متحدینش متعهد می‌داند و از همین روز که واشنگتن برنامه پدافند موشکی را مستقر خواهد کرد تا بازدارنده و مانع حمله‌های موشکی به این قاره باشد. جوزف بایدن در بخش دیگری از سخنان خود افزود: رهبری ایران از سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کند و این حمایت‌ها کم نشده‌اند.
Iranian leadership supports terrorist organizations and that support continues unabated and it continues unconscionably to persecute those of its citizens who peacefully take to the streets in a quest.
معاون ریاست جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد ایران همچنان به آزار و اذیت شهروندان خود که به طور صلح‌آمیز برای عدالت در خیابان‌ها دست به تظاهرات می‌زنند ادامه می‌دهد. آقای بایدن در بخش دیگری و در مورد طرح پیشنهادی غرب به ایران گفت:
Iranian leaders spurned our collective good faith efforts and continue to take actions that threaten regional stability.
رهبری ایران تلاش‌های جمعی و با حسنیت ما را رد کرد و همچنان به اقداماتی دست زد که تهدیدی است برای ثبات منطقه. و یفسود آمریکا و اروپا در کنار هم ایستادند تا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شوند، زیرا در غیر این صورت این اقدام هم تهدیدی است برای مردم و برای همسایگانش و هم برای برخی از نزدیکترین متحدین ما. معاون ریاست جمهوری آمریکا همچنین از قانونگذاران اروپا خواست تا از ماموریت‌های نظامی ناتو در افغانستان پشتیبانی کنند، ماموریت‌هایی که روز به روز با مخالفت‌های زیادی روبرو شده است. بسیاری از شهروندان اروپایی بر این باورند که جنگ افغانستان نه الزامی دارد و نه پیروزی را برمغان خواهد آورد.
معاون ریاست جمهوری آمریکا میگوید ایران برای ایران بیش از دو راه باقی نمانده است: رها کردن برنامه هسته‌ایش یا انزوای بیشتر و همچنان برنامه هسته‌ای ایران در کانون توجه جهانی. روسیه به همراه دیگر اعضای دائمی شورای امنیت طی بیانیه‌ای نگرانی جدی خود را از برنامه هسته‌ای ایران ابراز داشته است. همچنین وزیر امور خارجه روسیه طی دیدار با سفرای کشورهای عرب در مسکو بر نیاز حل مناقشه هسته‌ای ایران از راه‌های سیاسی دیپلماتیک تاکید کرد. آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طی دیدار با سفرای کشورهای عرب در مسکو به درخواستشان موضع روسیه در برابر ایران را تشریح کرد. او ضمن تاکید بر ادامه مذاکرات به تهران تحکیم و گسترش همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی را حیاتی دانست. وزیران خواست ضمن همکاری فعالانه تر با این نهاد نگرانی های جامعه جهانی پیرامون برنامه هسته‌ای خود را برطرف کند. بنابر اطلاعیه وزارت امور خارجه روسیه، طرفین گفتگو روش‌های سیاسی دیپلماتیک را یگانه راه حل مناقشه اتمی ایران دانستند. آنها همچنین جامعه جهانی را از توسل به زور برای ممانعت ایران از پیشبرد اهداف هسته‌ایش برحذر داشتند و نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار هر گونه عملیات نظامی در منطقه هشدار دادند. همزمان روسیه به همراه دیگر اعضای دائم شورای امنیت طی بیانیه از تهران خواست در پاسخگویی به نگرانی های جامعه جهانی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و تعهداتی که آژانس تعیین کرده پیروی کند. روسیه به عنوان یکی از امضا کنندگان این فراخوان برنامه هسته ای ایران را خطری برای جامعه جهانی دانست و تاکید کرد که در چهارچوب مسئولیت شورای امنیت واکنش در برابر چنین تهدیدهایی در اولویت قرار دارد. یوگنی ساتانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو در واکنش به آخرین تحولات پیرامون بحران هسته‌ای ایران به رادیو فردا میگوید:
رویکرد ایران در قبال سال جامعه جهانی طوری است که گویا با گروهی از دلقک ها که در رأسشان ببر کاغذی آمریکا قرار گرفته سر و کار دارد و چون از تحریم حراسی ندارد و حمله نظامی را نیز محتمل نمی‌داند، خواسته های جامعه جهانی را جدی نمی‌گیرد و در حالی که کشورهای بزرگ پیرامون برنامه هسته‌ای ایران رایزنی می‌کنند، از این موقعیت برای پیشبرد این برنامه استفاده می‌کند. در این میان موضع روسیه کاملاً قابل توجیه است. روسیه تنها کشور عضو دائم شورای امنیت است که در همسایگی ایران قرار دارد. پس چاره‌ای جز دیپلماسی و پرهیز از تحریک بیش از حد همسایگی جنوبی خود ندارد. تأکید دیپلمات‌های روس بر حل سیاسی مناقشه هسته‌ای ایران ناشی از همین موضوع است، نه اینکه به پذیرش خواسته‌های بین‌المللی از سوی ایران زیاد امیدوار باشند. شرایط و منافع کشورهای مختلف متفاوت است. اسرائیل در یک شرایطی قرار گرفته و کشورهای عرب در شرایط ویژه خودشان و طبعاً رویکردشان با دیپلماسی روسیه کاملاً متفاوت خواهد بود.
соответственно тамошні дипломати і ведуть себе в отношении Ірану несколько по-другому, чем російські.
از زمان روی کار آمدن دولت باراک اوباما در آمریکا انتظار می‌رفت که تأکید وی بر بکارگیری دیپلماسی در مورد ایران افق‌های تازه‌ای را برای حل مناقشه اتمی این کشور باز کند. اما پس از اینکه ایران به پیشنهاد آژانس برای تامین سوخت مورد نیاز رآکتور تهران پاسخ روشنی نداد و به ویژه پس از آنکه غنی‌سازی 20% اورانیوم را آغاز کرد، تنش‌ها در این زمینه بالا گرفت. در حالی که اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد، اکثر تحلیلگران به نقش تعیین کننده روسیه و چین در این باره اشاره می‌کنند. پیشتر این دو از سه قطعنامه تحریمی که در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران صادر شده بود حمایت کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان شنونده، رادیو فردا صدای افراد مطرح و خبرساز را به گوش شما می‌رساند و صدای شما شنونده خوب ما را به گوش افراد مطرح و خبرساز. بشنویم پیام‌های شما را.
غرب می‌خواهد راه مذاکره با جمهوری اسلامی را باز کند، به خاطر همین هم آمریکا مجدداً به احمدی نژاد ویزا داد تا به سازمان ملل راه پیدا کنه. و این صحبت‌هایی که شما در دو روز گذشته ملاحظه کردید یک بازی تکراری از سوی جمهوری اسلامی است.
من از تهران مزاحمتون میشم. لطف بفرمایید به این بازدیدکننده حقوق بشر بگید روز 22 خرداد بیاد ایران، فقط مواظب باشه با گلوله کشته نشه.
به نظر من آمریکا و کلیه کشورهای سازمان ملل نباید در مورد تصویب قطعنامه ایران به هیچ عنوان نباید کوتاه بیان، حتی یک قدم نباید عقب نشینی کنن، چرا که جمهوری اسلامی داره همون سیاست دقیقه 90 رو بازی میکنه، میخواد تا دقیقه 90 رو پای خود رو حرف خودش بایده. اما به محضی که ببینه تصویب قطعنامه 100% بهتون قول میدم که تو همین یه هفته آینده اعلام کنه که تمام مصوبه‌های MPT را قبول بکنه.
کارگرای داخل اصلی کل جوانای ایران بیکارن، اکثر کارگرا افغانین، حتی آبدارچی ها.
میخواستم بگم شما همش میتونید صدای بدخواهان رژیم رو پخش کنید. ما آقای احمدی نژاد و رهبر عزیزمون رو دوست داریم، حالا هر که هر چیزی میخواد بگه بگه.
میخواستم به اون آقایی که زنگ زده میگه چرا همش از بدیای ایران میگید از خوبیای ایران نمیگید، بگم آقای عزیزی که از اون دهلار که دور افتادی و هیچ امکاناتی در دستت نیست میگه از خوبیای ایران بگید، از کدوم خوبی؟ از خوبی آقای احمدی نژاد که مردم رو با خاک سیاه نشوند و روز مردم رو سیراب کرد، از اون سرکوب جوانای مردم تو انتخابات و از اون دروغا، از اون پول نفت و سر سفره آوردنا، از کدوم خوبی آدم باید بگه؟ از بیچارگی و دربدری کارگرا باید بگه؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هم در دسترس شماست، 001-202-82-87-220. عزیزان پیامک گیر هم داریم، 0420-603-87-41-50. و یادآوری میکنم که رادیو فردا متعلق به همه شماست. هر ایده و نظری دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. تنها اشکالی که هست اینه که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به شخصیت های حقیقی و حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه معذوره، که این هم اشکال نیست بلکه حسنه. عزیزان، دیدگاه های خودتون رو با ما مطرح کنید و ما بپردازیم به گزارشی دیگر. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه خواستار اجرای برنامه تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران شد. به دنبال اون حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش از آماده شدن طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش، البته با این عنوان که اون رو سند ملی خواند، خبر داد و گفت پس از طی شدن مراحل قانونی این سند ملی تحول بنیادین آغاز خواهد شد. و بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
در بیش از 3 دهه‌ای که از پیروزی انقلاب بهمن 57 می‌گذرد، رهبران و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها بر لزوم اسلامی شدن نظام آموزشی ایران تأکید کردند. در همین ارتباط کتب درسی مدارس بارها تغییر کردند و دروس دانشگاهی نیز پس از انقلاب فرهنگی سال 1359 با دگرگونی‌های کیفی مواجه شدند. این تغییرات و دگرگونی‌ها همراه با اخراج شمار بسیار زیادی از معلمان مدارس و استادان دانشگاه بود، موضوعی که به گفته منتقدان و مخالفان به تنزل کیفیت نظام آموزشی ایران انجامید. با این همه در ماه‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دوباره بر لزوم تحول مدارس و دانشگاه‌ها و اسلامی شدن آنها تأکید کردند. یکی از مواردی که میتوان در ارتباط با تحول بنیادین نظام آموزشی مثال آورد، منشوری است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از سخنان آیت الله خامنه ای از سال 1381 تا کنون تهیه کرده است. بر اساس این منشور، آیت الله خامنه ای در شهریور سال 1361 در زمانی که رئیس جمهور بود، خواستاران شد که عناصر والا و کارآمد تحویل جامعه اسلامی داده شود. آیت الله خامنه ای همچنین در دی ماه سال 1370 بر لزوم توجه به اعتقاد اسلامی و عمل اسلامی در دانش آموزان تاکید کرد و گفت در مدارس همت باید بر این باشد که بچه های ما از لحاظ دینی هم در قلمرو اعتقاد، هم در قلمرو تربیت و اخلاق و هم در قلمرو تعبد علمی انسان های مسلمان بار بیایند. رهبر جمهوری اسلامی در مرداد سال 1386 نیز گفت ما می‌خواهیم آن کسی که از آموزش و پرورش خارج می‌شود انسانی باشد با برجستگی‌های اخلاقی، برجستگی‌های فکری و مغزی و با تدین. پایان نقل قول. اما آیا برنامه‌هایی که برای اسلامی شدن نظام آموزشی ایران تاکنون به اجرا درآمده موفقیت‌آمیز بودند؟ در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند، اما آزاده یکیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، نظر دیگری دارد.
همین سیاست ها به نوع دیگری در همون 7-8 ساله اوایل انقلاب در مدارس اجرا شد و بعضا ادامه هم پیدا کرد ولی نتیجه نداد. بعد هم دیدیم که کودکان یا جوانان که به مدرسه میرن تأثیر اصلی رو خانواده روی اینها میذاره نه مدرسه، و این سیاست های بوده که با شکست مواجه شده و نتیجه شو هم شما در همین واقعیت میبینید که نیروی اصلی معترض در ایران رو همین جوانانی تشکیل میدن که پس از انقلاب در ایران به دنیا آمدن یا در اون کشور بزرگ شدن، یعنی با همین تبلیغات و با همین ایدئولوژی کردن اسلام بزرگ شدن، ولی دقیقاً نتیجه عکس آنچه رو داره که دولت مداران ایران می‌خواستن.
سعید پیوندی، استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس، از زاویه دیگری به این موضوع می‌پردازد.
اگر ما به 30 سال نگاه بکنیم و همه اتفاقاتی افتاده، میتونیم بگیم که این نظام نتونسته در این زمینه موفقیت چندانی داشته باشه، با اینکه خب این آموزش از نظر کمی خیلی رشد کرده، ولی اون چی که اونها اسمش خودکفایی علمی و فرهنگی میذارن، یعنی تبدیل شدن ایران به یک کشوری که مطرح باشه به طور واقعی در زمینه علمی و فرهنگی در سطح دنیا، واقعا به همچین جایی نرسیدیم. با وجود اینکه اینجا اونجا یه سری موفقیت در دانشگاه ها در رشته های تحقیقی معینی داشتیم، ولی به هیچ وجه این اونی نیست که در واقع به ما قول داده شده بود. وقتی آیت الله خمینی اولین شورای انقلاب فرهنگی را به حضور پذیرفته بود، به اونا قول داده بود که شما برید نظام آموزشی را اسلامی بکنید و خواهید دید که خیلی سریع هم جوانای ما مسلمون میشن، هم فرهنگ غربی از اینجا رخت برمی‌بنده و همینه که ما از نظر اقتصادی، علمی و فرهنگی بی‌نیاز میشیم. هیچ کدوم از اینا در واقع عملی نشده، به خصوص در رشته‌های علمی که در حوزه‌های علمی که کار اصلی نظام آموزشی است. با وجود پیشرفت‌هایی که حاصل شده، من فکر می‌کنم ما خیلی خیلی دور هستیم از اون چی که وعدش داده میشد و در واقع هدف اسلامی کردن قلمداد میشد.
در این میان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه با حمایت از طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش آن را زیر بنای تحولات در ایران توصیف کرد.
باید این پایه تمدنی رو بسازیم. ما باید از بنظر فرهنگ توسعه درست استفاده کنیم. این فرهنگی که باید هم موضوع دموکراسی دینی یا مردم سالاری دینی رو نهادینه کنه در جامعه، هم آموزش‌های لازم برای توسعه کشور رو تدارک ببینه.
در این حال حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آماده شدن طرح تحول بنیادین به عنوان سند ملی گفته است از سال تحصیلی 89-90 10,000 دارالقرآن و کانون قرآنی در مدارس سراسر ایران افتتاح می شود که به گفته او 3,000 دارالقرآن مربوط به شهر تهران خواهد بود.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they found us
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
فستیوال بین المللی فیلم کان که در سالهای دور گذشته توجه ویژه‌ای به سینمای ایران داشت، در سالهای اخیر درهای خود را بر روی سینمای ایران بسته است و امسال تنها ایرانی حاضر در این فستیوال عباس کیارستمی است که البته با فیلمی در بخش مسابقه یا رقابت‌های بین المللی حضور دارد. فیلم کیارستمی محصول کشورهای اروپایی با هنرپیشه‌های اروپایی و به زبان‌های اروپایی است. بیشتر بشنویم از مانیا منصور.
امسال نیز معتبرترین جشنواره فیلم جهان یعنی جشنواره کن که هفته آینده آغاز به کار خواهد کرد روی خوش به سینمای ایران نشان نداد و از 20 فیلم ایرانی ارسالی به این فستیوال هیچ فیلمی را برای هیچ بخشی بر نگزید. و امسال نیز سینمای ایران در کن، این شهر ساحلی زیبا در جنوب فرانسه، حضوری نخواهد داشت. عباس کیارستمی تنها کارگردان خوششانس ایرانی است که با آخرین ساخته خود رونوشت برابر اصل در مهمترین بخش فستیوال کن یعنی مسابقه بین الملل حضور دارد. فیلمی که در توسکانی ایتالیا فیلم برداری شده و ستاره بزرگ سینمای فرانسه جولیت بینوش در آن به نقش آفرینی پرداخته است. فیلم رونوشت برابر اصل محصول مشترک فرانسه، ایتالیا و بلژیک است و ایران در آن نقشی ندارد جز آنکه کارگردان فیلم ایرانی است. فیلم رونوشت برابر اصل که با بودجه بیش از 3 میلیون یورو ساخته شده برای ربودن نخل طلای کن باید با فیلم‌های فیلمسازان بزرگ جهان چون مایک لی، نیکیتا میخائیلکوف، برتران تاورنیه، تاکشی کیتانو و الخاندور گونزالس رقابت کند. داستان فیلم مربوط به یک نویسنده انگلیسی است که در سفر خود به ایتالیا با یک صاحب گالری هنری فرانسوی با بازی جولیت بینوش آشنا می شود. دیالوگ های این فیلم بیشتر به فرانسوی و در بخش هایی به زبان انگلیسی است. عباس کیارستمی که پر افتخار ترین فیلمساز ایران در سطح بین المللی است، تنها فیلمساز ایرانی است که موفق شده در سال 1997 نخل طلای کن را در دستان خیش ببیند. از دیگر فیلمسازان ایرانی که در معتبرترین فستیوال جهان درخشیدند، میتوان به جعفر پناهی، سمیرا مخملباف، بهمن قبادی و حسن یکتاپناه اشاره کرد. جعفر پناهی نیز به عنوان داور 63 فستیوال کن معرفی شده، اما این فیلمساز در حدود 2 است که به اتهام ساختن فیلمی در مورد حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در زندان اوین به سر می‌برد. در این دوره از فستیوال که ریاست هیئت داورانش بر عهده تیم برتون، فیلمساز مطرح آمریکایی است، فیلم‌هایی از فیلمسازان مشهور دنیا چون وودی آلن، الیور استون، ریدلی اسکات، ژان لوک گودار و مانوئل داولیویرا کهنسال‌ترین فیلمساز دنیا که 102 ساله و اهل پرتغال است به نمایش در می‌آید. 63 دوره فستیوال بین‌المللی فیلم کن 12 می 23 اردیبهشت ماه آغاز شده و 23 می 2 خرداد به کار خود پایان خواهد داد.
تنها یک فیلمساز کیارستمی در فستیوال بین‌المللی فیلم کن شرکت دارد و فستیوال کن درهای خود را به روی سینمای ایران در سالهای اخیر بسته است. فیلم کیارستمی اروپایی با هنرپیشه‌های اروپایی و زبان‌های اروپایی است. و عزیزان، مانیا منصور گزارش می‌داد. به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم، اما بار دیگر با مجله نیمه شب، ساعتی دیگر، رأس نیمه شب، در اولین لحظات بامداد جمعه با شما خواهیم بود. و سالم و سربلند باشید. خدا نگهدار.
با جهان امروز، رادیو فردا.
میگن شبای یلدا همیشه شبای عشق، این تنه تنهای خسته سر تا پا فدای عشق، توی هر گوشه خونه همیشه عطر تو باشه، یاد تو همیشه همراه، اما هیچ کی تو نمیشی، تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شبهای یلدا، تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شبهای یلدا.
رادیو فردا.
اینم حرف قلب تو بدونم علکی بگم جداشی تو بگی که نمیتونم من فقط عاشق اینم بگی از همه بیزاری دو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالی داری من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم من در زنده بمونم تا به جای تو بمیرم من فقط عاشق اینم روزایی که با تو تنها کار و بار زندگیمو بذارم برای فردا من فقط عاشق اینم وقتی از همه کلافم بشینم یه گوشه دنج موهای تو رو ببافم عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشینم حواست به من نباشه دوزدکی تو رو ببینم من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم در زنده بمونم تا به جای تو بمیرم من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم انقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم
شصت ثانیه با زمین.
اگه قراره به سلامتی یخچال نو بخرید، حواستون باشه که غیر از مدل و رنگ و اندازه، چند نکته دیگه هم هست که بهتره بهشون توجه کنید. یخچالی که انتخاب می‌کنید، بهتره کمترین مصرف برق رو داشته باشه. برق مورد احتیاج مارک‌ها و مدل‌های مختلف یخچال می‌تونه نوسان بزرگی داشته باشه که با پرسیدن از فروشنده یا مراجعه به کتاب راهنمای دستگاه میشه اونها رو مقایسه کرد. برای قرار دادن یخچال، جایی رو انتخاب کنید که در تابش مستقیم نور خورشید یا کنار بخاری و اجاق خوراکپزی و ماشین ظرفشویی نباشه. هرچه اطراف یخچال گرم‌تر بشه، برای خنک کردن مواد غذایی به انرژی بیشتری احتیاج داره. همینطور توجه کنید که پشت یخچال باید فضای کافی برای عبور هوا وجود داشته باشه. رعایت این نکته‌ها باعث میشه که هم در خرج صرفه‌جویی کرده باشید و هم به حفاظت از محیط زیست کمک کنید.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
چند کوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی. هر شب تو رویای خودم آغوش
تو تم میکنم آینده این خونه رو، باشم روشن میکنم هر شب تو رویای خودم، آغوش تو تم میکنم آینده این خونه رو، باشم روشن میکنم. فردای تو تقویممو پر میکنم، هر روز این تنهاییو فردا تصور میکنم، هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست، اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست. هر شب تو رویای خودم، آغوش تو تن میکنم آینده این خونه رو، باشم روشن میکنم هر شب تو رویای خودم، آغوش تو تن میکنم آینده این خونه رو، باشم روشن میکنم. روزای من هم قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده، دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جان شده.
شنونده ی ترانه شماره 10 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دنیای این روزای من نام این ترانه است به خوانندگی داریوش اقبالی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
های تو بر جده های شب چقدر راه نرفت مونده بود مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود مگه معجزه نبود تو دست ما مگه شب با عشق ما سحر نشد یادت رو اسم شهر آخدتی دیگه چشم هیچ قریبی تر نشد وقت خوابه بیتران است گل بیتای قشنگ پر عشقم پر شعرم منو این دلتن حالا تنهایی دوباره میزنه بارون دستات پر میشن از آبر شب بمونی با همون چتر شکستت زیر بارون توی پاییز با چشای خیس بستت وقت خوابه بیتران است گل بیتای خشنگ پر عشقم پر شعرم من مومین دلتم تنهایی دوباره میزنه بارون دستات پر میشن از آخر شب رویابی
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
דרך חוק השייד מיד ועד מעוד זולגות
چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگات دور آبم میکنه، اون دوتا بست چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگات دور آبم میکنه، داره میمیره دلم واسه مخمل نگات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشم، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشم.
Oh,